اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. حفیظ آصفی هستم و میزبان شما در این برنامه. در سر آغاز توجه کنین به تازه ترین خبرهای منطقه و جهان که همکار ما لیلا محبیب عظیمی به توجه میرسانه.
با عرض سلام مجدد، مشروع خبرها. منابع رسمی بلندپایه پاکستانی به صدای امریکا گفتند که رهبر طالبان حملات فرامرزی به شمول حملات بر پاکستان را از رهگذر اسلامی حرام خوانده است. این منابع گفتند که رهبران بلندپایه طالبان این فرمان هبت الله آخوندزاده را در جریان مذاکرات دو جانبه اخیر به مقامات پاکستانی بیان کردند و به این گونه عزم خود را برجسته ساخته که اجازه نخواهند داد از خاک افغانستان کشور دیگر تهدید شود. این موضوع به طور برجسته در جریان نشست سه روزه ماه گذشته آصف دورانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه و سراج الدین حقانی وزیر داخله حکومت طالبان در کابل مشخص شد. این ملاقات در حال صورت گرفت که حملات مرگبار در پاکستان افزایش یافته و تحریک طالبان پاکستان مسئولیت اکثر این حملات را به دوش گرفته است. یک مقام ارشد پاکستانی آگاه از نشست‌های کابل و شرط عدم ذکر نامش در گزارش به صدای آمریکا گفت که پایگاه‌های تحریک طالبان پاکستان و فعالیت‌های آن در افغانستان در محراق توجه این مباحث قرار داشت. این مقام پاکستانی گفت طالبان و هیئت پاکستانی گفتند که فرامین شیخ هبت الله همه گروه های را مقید می کند که به وی بیعت کردند و فرمان او این است که حمله بر پاکستان حرام است. جانب پاکستان از طالبان تقاضا کردند که این فرمان هبت الله آخوندزاده را علنی سازند تا در مانع شدن فعالیت های تحریک طالبان پاکستان و حامیان افغان آن که روابط میان دو کشور را تضعیف می کند کمک نماید. این مقام پاکستان به صدای آمریکا از رهبران طالبان نقل قول کرده گفتند که ما این فرمان را در میان مردم و صفوف امنیتی و استخباراتی پخش کرده ایم. با آن هم طالبان تا کنون در مورد این اظهارات مقامات پاکستانی تبصره نکردند. سفارت افغانستان در تهران که در کنترل طالبان است گفته است که اجرای پاسپورت برای افغانها در ایران را آغاز می کند. بر اساس خبرنامه روز یکشنبه این سفارت، فضل محمد حقانی شارژ دافر طالبان در سفارت افغانستان در تهران گفته است که توزیع پاسپورت به صورت تدریجی و نخست از نوزادان آغاز می شود. در گام دوم هم صدور پاسپورت برای محصلان در نظر گرفته شده. حقانی همچنان با رئیس پاسپورت در وزارت خارجه ایران دیدار نموده و از او خواسته است که در مورد اسناد نوزادان افغان همکاری لازم کند. سفارت افغانستان در تهران در اخیر ماه فوریه امسال به طالبان سپرده شد. یونسکو اداره علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد میگوید در سطح جهان بیش از 118 میلیون دختر از آموزش بی بهره اند. یونسکو بر روز یکشنبه 6 آگوست در یک توییت گفته است که نیاز است تا بودجه برای برابری آموزش میان مردان و زنان افزایش یابد و باید چنین اقدام همین حالا به اجرا گذاشته شود. این توییت در حال نشر شده است که در نزدیک به 2 سال گذشته دختران بالاتر از صنف 6 اجازه رفتن به مکتب را در افغانستان ندارند. طالبان برای محصلان دختر در پوانتون‌ها نیز در ماه دسامبر گذشته دستور دادند که در خانه بمانند. افغانستان یگانه کشور در جهان است که بانوان در آن از رفتن به مکتب‌های متوسطه و لیسه و نیز پوانتون‌ها محروم شده‌اند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. وکیل مدافع عمران خان میگوید که قبل از شروع شکایت علیه حکم بازداشت صدر اعظم سابق پاکستان در دوسیه فساد، دیروز با وی اجازه داده شده در زندان با وی ملاقات کند. عمران خان 70 ساله، ستاره سابق کرکت و رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان، محور اصلی بحران سیاسی است که سال گذشته در پاکستان پس از رأی عدم اعتماد پارلمان با او آغاز شد. با این بحران و در شرایطی که پاکستان با بحران اقتصادی نیز دست و پنجه نرم می کند، نگرانی ها به دلیل بی‌ثباتی در این کشور مجهز به سلاح هسته‌ای رو به افزایش است. مقام ها در پاکستان دیروز دوشنبه 7 ماه آگوست گفتند که شماره کشته شدگان حادثه قطار آهن در آن کشور به 34 تن و زخمی شدگان این رویداد به نزدیک به 100 نفر رسیده است. قطار آهن هزار اکسپرس با بیش از 1000 سرنشین روز یکشنبه در حالی که از کراچی به سمت ایالت خیبر پختونخوا در حرکت بود، در ساحه نوابشاه در 250 کیلومتری شهر کراچی از خط منحرف شد. محمد افضل کولاچی سخنگوی خطوط آهن پاکستان دیروز دوشنبه آمار جدید تلفات را تایید کرد. در پی این رویداد شفاخانه های محلی حالت عاجل را اعلام کردند تا به ده ها نفر از زخمیان این حادثه رسیدگی به موقع شود. خطوط آهن پاکستان که نزدیک به 7500 کیلومتر طول دارد و سالانه کم و بیش 80 میلیون مسافر را انتقال می دهد، همواره شاهد رویدادهای مرگبار بوده است. ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. اداره تحقیقات فضایی هند می گوید که یک سفینه‌اش روز شنبه وارد مدار مهتاب شد. این اداره بر روز یکشنبه 6 ماه آگوست اعلام کرد که سفینه چاندریان 2 در 23 و 24 ماه آگوست امسال در آن بخشی از مهتاب فرود خواهد آمد که پیش از این هیچ سفینه در آنجا نشست نکرده است. سفینه هند در 14 ماه جولای امسال از مرکز فضایی ستیش دیوان در ایالت اندراپردیش به فضا پرتاب شد. هند 4 سال پیش نیز تلاش کرده بود که سفینه ای را به مهتاب بفرستد، اما در آن هنگام موفق نشده بود. رسانه های ترکیه روز گذشته از بازگشت چندین پناهجوی غیر قانونی خبر دادند که در یک موتر لاری پنهان شده بودند. گفته شده که راننده این لاری ایرانی است و پناهجویان موجود در آن لاری از ایران داخل ترکیه شده اند. هویت این پناهجویان تا کنون روشن نیست، اما پیش از این پناهجویان افغان نیز از مسیر ایران به ترکیه وارد شده اند. ترکیه پالیسی سختگیرانه را در قبال پناهجویان و ویژه پناهجویان افغان در پیش دارد. در ماه جون امسال این کشور 138 پناهجوی افغان را از خاک بیرون کرده و به افغانستان فرستاد. مقامات اوکراینی دیروز از کشته شدن دست کم 1 تن و زخمی شدن 1 نفر دیگر در حملات راکتی روسیه به مناطق دنیپروپتروفسک و خرسون این کشور خبر دادند. الکساندر پروگودین والی خرسون در تلگرام نوشت که بر اثر اصابت راکت به بخش مرکزی شهر 1 زن کشته و 1 تن دیگر زخمی شد. مقامات میگویند این حملات راکتی از نیمه شب آغاز شده است. پیش از این 2 نیروی امدادی هنگام تلاش برای تخلیه مردم از 1 ساختمان 9 طبقه که در حمله روسیه در آتش سوخته بود مجروح شدند. نیروهای اوکراینی در نوامبر گذشته ولایت خرسون جنوبی این کشور را که چند ماه پیش با تصرف روسیه در آمده بود پس گرفتند. نظامیان نایجر که به تازگی از طریق کودتا قدرت را در آن کشور در دست گرفته اند 6 ماه آگوست حریم هوایی آن کشور را مسدود کرده و دلیل آن را تهدید مداخله خوانده اند. نظامیان حاکم در نایجر همچنان هشدار داده اند که هر گونه تخطی از دستور آنان با پاسخ پر انرژی و فوری مواجه خواهد شد. حاکمان نظامی نایجر با نشر اعلامیه گفتند که آمادگی کشورهای همسایه احتمال تهدید مداخله را روشن‌تر می کند. به همین دلیل حریم هوایی این کشور سر از روز یکشنبه برای تمام طیاره‌ها تا امر ثانی مسدود باقی خواهد ماند. این اعلام پس از آن صادر شد که جامعه اقتصادی کشورهای غرب افریقا ایکوواس مهلت را برای نظامیان نایجر تعیین کرد تا قدرت را دوباره به محمد بازوم رئیس جمهور برکنار شده آن کشور که از طریق انتخابات دموکراتیک به کرسی ریاست جمهوری آن کشور انتخاب شده است برگردانند. جامعه اقتصادی کشورهای غرب افریقا یکشنبه گذشته به نظامیان نایجر مهلت داد تا در جریان 1 هفته قدرت را به گونه مسالمت آمیز انتقال دهند. در غیر آن با احتمال مداخله نظامی مواجه خواهند شد. نیروی بحری ایالات متحده آمریکا دیروز دوشنبه 7 ماه آگوست اعلام کردند که بیش از 3000 نظامی آمریکایی با 2 کشتی جنگی من حیث بخشی از برنامه افزایش استقرار نیروها پس از توقیف نفتکش ها توسط ایران وارد بحیره سرخ شدند. واحد 5 نیروهای بحری آمریکا در بیانیه اعلام کرد که این نیروها که در آن قوای بحری و نیروهای ویژه بحری حضور دارند یکشنبه پس از عبور از کانال سوئز در حال وارد بحیره سرخ شده اند که اعزام آنان پیش از پیش برنامه ریزی شده بود. در این بیانیه آمده است که این نیروها با کشتی های جنگی یو اس اس باتان و یو اس اس کارتر هال وارد منطقه شدند، کشتی هایی که به این واحد انعطاف پذیری و قابلیت بیشتر را فراهم می کند. اردوی امریکا گفته است که ایران در دو سال گذشته نزدیک به 20 کشتی با پرچم‌های بین المللی را در منطقه توقیف کرده یا برای توقیفشان تلاش کرده است. ارنا، خبرگزاری رسمی ایران، گزارش داده است که انواع دستگاه‌های پرتاب میزایل‌های کروز به همراه سیستم رادار و چند صد میزایل کروز و بالستیک از برد 300 تا 1000 کیلومتر نیز از جمله سیستم و تجهیزات است که به توان نیروی دریایی سپاه الحاق و افزوده شده است. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حالا هم توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه بر شما برگزیدیم. حکومت طالبان پذیرفته که شماری از اتباعی خارجی به شمول افراد دارای تابعیت ایالات متحده در توقیف اونا به سر می برند. قبل بری واشنگتن هم گفته بود که در دیدار اخیر میان هیئت آمریکایی و طالبان در قطر پیرامون رهایی افراد بحث شده بود. طالبان گفتند که این افراد به دلایل مختلف به شمول موضوعات امنیتی بازداشت شدند، ولی برخی از تحلیلگران احتمال باجگیری را هم رد نمی کنند. سید عزیز رحمان در این مورد گزارش می دهد.
حکومت طالبان پذیرفته است که شماری از اتباع خارجی با شمول افراد دارای تابعیت آمریکایی در نزد آنان زندانی اند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به تلو نیوز گفته است که این افراد با دلایل مختلف با شمول موضوعات امنیتی در توقیف به سر می برند.
اشخاص مشتبه گرفته شدند، با مسائل امنیتی ربط داشت، با مسائل ربط داشت خلاف قوانین ما هست و خلاف و اصولی است که در افغانستان کسی زندگی میکنه به اون قسم باید نباشه. ما بررسی میکنیم اگر ببینیم چقدر آنها مجرم ثابت میشن یا نمیشن. اگر نبودن و آنها رها خواهد شدن، اگر مجرم ثابت شدن راه حل برش پیدا میکنیم.
قبل از این حکومت ایالات متحده نیز پذیرفته بود که شماری از امریکایی ها از سوی حکومت طالبان در توقیف به سر میبرند. موضوع بازداشت اتباع امریکایی در دیدار اخیر میان نمایندگان ایالات متحده و طالبان در قطر نیز به بحث گرفته شده بود، ولی هیچ طرف جزئیات در مورد تعداد افراد بازداشت شده را ارائه نکرده است.
نمیخواهم تا تعداد افراد را که در آنجا هستند اعلام کنم، ولی این درست است که در دیدار با رهبران طالبان ما روی این موضوع و برخی از موضوعات دیگر به مانند اثرگیری پروازها، مبارزه با مخدرات، مبارزه با تروریسم صحبت کردیم و ما بر تاکید برای آزاد کردن بازداشت شدگان ادامه خواهیم داد، ولی به دلیل محرمیتشان فکر نمی کنم که برای من مناسب باشد تا در مورد شرایط مشخصشان بپردازم.
طالبان در حال موضوع بازداشت اتباع خارجی را تایید کرده اند که 7 ماه قبل از امروز مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغان تبار، از سوی مسئولین حکومت طالبان بازداشت شد. همسر مرتضی بهبودی بار دیگر خواستار رهایی این خبرنگار شده است، در حالی که طالبان دلیل توقیف بسیاری از اتباع خارجی و یا افغانهای دارای تابعیت دوگانه را مشخص نکرده اند. برخی از متخصصین حقوق احتمال باجگیری را رد نمی کنند.
دیده می شه که وقت قانون نقض می شه به طور طبیعی و نرمال، مانایش ای است که با اقدامات یا حرکات سیاسی ممکن است طالب ها امتیاز گیری بکنه و از زیرا یک نوع کردیت به دست بیارن که به نظر من چون خارج از چوکات حقوق جزای بین المللی است که پرنسیب های قبول شده بین المللی است، یک اقدام سیاسی است نه یک اقدام حقوقی.
در طول 20 سال حضور نظامی ایالات متحده در افغانستان، تعداد از اتباع خارجی با شمول نظامیان امریکایی در اثرات طالبان بودند که برخی از آنان در بدل رهایی اعضای این گروه از قید طالبان رها شدند.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
یک مقام طالبان ادعا کرده که ایالات متحده مسئول تغییر اقلیم و فضای سبز در افغانستان است، زیرا این کشور طی چندین دهه سلاح مختلف در افغانستان وارد کرده. اما برخی کارشناسان امور محیط زیست به عوامل دیگه مربوط به تغییر اقلیم اشاره می کنند که ربط به موجودیت سلاح در تغییر اقلیم نداره. محمد احمدی جزئیات بیشتر در این گزارش به توجه می رسانه.
زین العابدین عابد معاون رئیس اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان میگوید که ایالات متحده آمریکا به خاطر آسیب رساندن به اقلیم و فضای سبز در افغانستان مقصر است، زیرا آن کشور سلاح گسترده‌ای را به خاک افغانستان طی چندین دهه گذشته وارد کرده است. این مقام طالبان با بیان این مطلب در یک کنفرانس خبری در کابل روز یکشنبه افزود که افغانستان ششمین کشور آسیب پذیر و متاثر از تغییر اقلیم است.
مختلف النوع تسلیحاتی ابزار استعمال شده.
او میگوید که ایالات متحده و کشورهای غربی ادعا میکنند مدافعین حقوق بشر هستند، اما آنها مسئولیتشان را در قبال افغانستان نادیده میگیرند. اما ولی مدقق متخصص امور محیط زیست میگوید که عوامل تغییر اقلیم سایر موارد است که شامل تولید گازهای گلخانه‌ای در نتیجه تصاعد دی اکسید کربن است که ربطی به موجودیت سلاح در یک کشور ندارد.
ولی خود جنگ ما تا فعلا نه با کدام سند و گزارش روبرو نشدیم که جنگ باعث تغییر اقلیم در سطح دنیا باشد. البته عوامل بسیار زیاد منفی جنگ بالای محیط زیست داره که او یک بحث بسیار جداگانه است، ولی مشخصا در قسمت تغییر اقلیم تا بال ثابت نشده. ولی ما وقتی صحبت از تغییر اقلیم میکنیم، در اینجا ما مواجه میشیم با تراکم مقدار زیاد گاز کربن دای اکساید یا در مجموع گازهای گلخانه‌ای.
در همین حال بر طبق یک تحلیل مؤسسه صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان یا یونیسف، جنوب آسیا بلندترین درصدی کودکان متاثر از درجه حرارت شدیداً بالا را دارد که تخمیناً 76 درصد کودکان زیر سن 18 یعنی 460 میلیون کودک در جنوب آسیا را شامل است. طبق این آمار که از تحلیل اطلاعات مربوط سال 2020 یونیسف است، این رقم به معنی آن است که از هر 4 طفل در جنوب آسیا 3 کودک با درجه حرارت بالای 35 درجه سانتیگراد مواجه است. ماه جولای گرمترین ماه سال در کل جهان به ثبت رسید که نگرانی های بیشتری را در مورد آینده اطفال شامل آنانی که در جنوب آسیا زندگی می کنند مطرح ساخت. به طبق شاخص خطر تغییر اقلیم کودکان 2021 یونیسف، کودکان در افغانستان، بنگلادش، هند، مالدیو و پاکستان در معرض بلند خطر متاثر شدن از تغییر اقلیم هستند.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
یک بانوی آرایشگر افغان که در شهر لیون فرانسه سرگرم کار است، بسته شدن آرایشگاه‌های بانوان از سوی طالبان در افغانستان نادرست خوانده و میگه که تسلط دوباره طالبان همه آرزوها و نقشه‌های او را در افغانستان نقش بر آب کرد. خبرنگار ما جلال میرزاد این گزارش ده پیوند با بسته کردن سالن‌های آرایش در افغانستان از شهر لیون فرانسه تقدیم کرده که با هم میشنویم.
تصویر همچون دو روی سکه، بانوان و آرایش، بدون شک که این هر دو جدا ناپذیر هستند. ستوری آرایشگر است و اکنون به قول خودش شادترین حرفه دنیا را دارد. او در شهر لیون فرانسه از 6 سال به این سو به پای خود استاده و خانواده و برخی از خانواده های دیگر را نیز کمک مالی می کند. به زبان های روسی فرانسوی و انگلیسی بلدیت کامل دارد و بیشترین مشتریانش بانوان خارجی استند.
شخصا به من بسیار مهم است که یک زن، یک دختر خودش بتانه سر پای خود استاد باشه، برای چیزی که ضرورت داری بتانی بخری، همه چیز از خود داشته باشی، برای فامیلت بتانی کمک بکنی.
به زندگی و آرزوهای این بانو در بخش دیگر گزارش هم میپردازیم، اما هم حرفه های او در افغانستان چه حال و هوایی دارند. طالبان اخیراً تمامی آرایشگاه های بانوان را بستند و ده ها هزار بانو را که نانآور خانواده بودند بیکار ساختند. اگرچه این تصمیم طالبان با واکنش های جهانی هم روبرو شد، اما نزد طالبان انگار که آب از آب تکان نخورد و به سرکوب اعتراض کنندگان نیز پاچه برزدند. این تصمیم طالبان بانو استوره را شوکه ساخته و برای او شنیدن آن باور نکردنی است.
من وقتی خبر شدم که در افغانستان بسته کردن آرژگاه و چیزها را، بسیار جگرخون شدم، از خاطر که دختران نمیتونن کار بکنن، آینده خود جور بکنن، برای فامیل خود کمک بکنن.
استوری دو ماه بود که در دوران حاکمیت نخست طالبان با خانواده اش افغانستان را ترک کردند. فرار این خانواده از ترس تهدید و ایجاد همین گونه محدودیت ها بود. او در دوران جمهوریت آرزوهای بسر پرورانده بود تا به افغانستان برود، هم کشورش را ببیند و هم در حرفه خود تجارت کوچک را اندازی کند. اما حالا می گوید که آرزوهایش با آمدن طالبان نقش براب شدند.
متاسفانه شرایط در افغانستان تغییر کرد و از این تصمیمم گشتم بخی، چون حالا من نمیتونم افغانستان برم.
خانم هایی که با هر حرفه سرپای خود استادند و درآمد خوب و یا ناچیز دارند میتوانند استقلالیت مالی داشته باشند. امروز من هم مهمان این بانوی خودکفا بودند.
با این حال طالبان برای بستن سالن‌های آرایشی وضعیت ناگوار اقتصادی و مسائل دینی را مطرح کردند. اما گمان می‌رود که افزایش این محدودیت‌ها فشار بر جامعه جهانی باشد تا پس از پذیرفته شدن خواستای آنان این گونه آزادی‌ها را برای زنان دوباره برگردانند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
با رشد سرمایه گذاری و تجارت چین در شرق میانه و شمال افریقا، نظریات جوانان عرب در مورد چین و همیرقم در مورد ایالات متحده تغییر کرده. گزارش را در این مورد از جیلا نوری میشنوین.
چین با سرمایه‌گذاری در بخش خرید و فروش خانه، زیربنا و تجارت نفوذ خود را در منطقه با 60% نسل جوان عرب زیر سن 30 سال بیشتر ساخته است. بر اساس نظرسنجی شرکت ارتباطات BCW که بین جوانان 18 الی 24 ساله در منطقه صورت گرفته است، چین و ترکیه دو بالاترین متحد کشورهای شرق میانه و شمال افریقا دانسته شده است.
سرمایه گذاری چین واقعا 80% است که بیشترین رقم در 4 سال گذشته در مقایسه با 72% سرمایه گذاری امریکا می باشد.
او می گوید این تغییر دیدگاه قسمان به خاطر برنامه جاده و کمربند چین است که هدف آن وسیع کردن تجارت و سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی می باشد.
نزدیک به 28.5% از سرمایه گذاری چین در چارچوب برنامه جاده و کمربند چین در شرق میانه و شمال افریقا صورت گرفته است.
دلیل دیگر آن این است که چین علاقه سیاسی در منطقه ندارد.
جوانان عرب چین را نظر به سیاست هایی که دارد یک کشور مداخله‌گر نمی دانند و فکر می کنند که چین نمی خواهد از نظر سیاسی در منطقه درگیر شود.
اما همه در مورد چین نظر مثبت ندارند.
فکر می کنم به خاطر معاش کم و کمپ های کار اجباری است.
ایالات متحده چین را به کار اجباری به خصوص بر اقلیت اویغور و سایر اقلیت‌های مسلمانان متهم می‌سازد، اما چین این اتهامات را رد کرده است. احمد می‌گوید او در مقایسه با چین ترجیح می‌دهد در آمریکا زندگی کند و همین طور سایر جوانان عرب در نظرسنجی با او هم نظر هستند.
ایالات متحده تنوع دارد. عرب و غیر عرب، مردم اروپایی با از سراسر جهان در کنار هم زندگی می‌کنند.
60% جوانان عرب که در سروی شرکت کردند میگویند ایالات متحده در منطقه متحد مهم در مقایسه با چین در 5 سال آینده خواهد بود. در حالی که برخی از آنها دموکراسی در آمریکا را مثبت میدانند، اما در مورد حضور نظامی آمریکا در منطقه نظریات متفاوت دارند. حدود 30,000 قوای آمریکایی در شرق میانه حضور دارند که بیشترشان در کشورهای کویت و بحرین مستقر هستند.
نزدیک به 60% از جوانان می خواهند امریکا در منطقه دخیل نباشد، اما از سوی دیگر آنان ایالات متحده را به عنوان تجربه بزرگ دموکراسی می دانند و می خواهند که کشورهایشان نیز از آن الهام بگیرد.
با گرفتن دیدگاه های جوانان عرب، مجریان این سروی امیدوارند که این نظریات بر تصامیم تجارتی و سیاست شرق میانه تأثیر گذار باشد.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
اعضای تیم حقوقی دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا میگن که با درخواست‌های سارنوالان فدرال برای محدود ساختن نشر مطالب درباره اتهامات اخیر علیه ترامپ مخالفت خواهد کردند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از نجیب خلیل میشنوین.
دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده که دوباره برای این سمت نامزد شده است، بر روز شنبه در مقابل حامیانش در شهر کلمبیا ایالت کارولینای جنوبی اتهام اخیر علیه خود را ساختگی توصیف کرد. هفته گذشته او به اتهام توطئه برای لغو شکست خود در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 در محکمه حاضر شد. جان لورو، وکیل مدافع آقای ترامپ، در برنامه این هفته شبکه تلویزیون ABC گفت اثبات این موضوع مشکل خواهد بود.
آنها هیچگاه نمیتوانند این را ثابت کنند که ترامپ فاسدانه عمل میکرد یا نه، یا اینکه با وجدان و با هدف مجرمانه عمل میکرد یا نه.
بعد از آن که آقای ترامپ در فضای مجازی پست را منتشر کرد که به نظر می رسید در آن وعده انتقام از هر کسی که به دنبال تخریب او است صورت گرفته، سارنوالان از یک قاضی فدرال خواستند اطلاعات را که ترامپ و تیمش می توانند به طور علنی در مورد قضیه شریک سازند محدود کند. تیم حقوقی ترامپ تا امروز دوشنبه فرصت پاسخگویی دارند.
مطبوعات و مردم امریکا حق دارند بدانند شواهد در این مورد چیست، با در نظر داشتین که اگر مدارک از این طریق محافظت نشود، بنابراین ما با آن مخالفت خواهیم کرد.
مایک پنس، معاون رئیس جمهور سابق که همچنین یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است و ممکن است برای گواهی دهی در این قضیه فراخوانده شود، به شبکه CNN چنین گفت:
هیچ معاون رئیس جمهور یا هیچ شخصی نباید حق انتخاب رئیس جمهور امریکا را داشته باشد. ریاست جمهوری متعلق به مردم امریکا و تنها مردم امریکاست.
کاترین سیکینگ، کارشناس روابط بین الملل در دانشگاه هاروارد کنیدی، میگوید اگرچه مردم خارج از کشور ممکن است از شنیدن این موضوع خسته شده باشند یا فکر کنند که ممکن است نتیجه نداشته باشد، اتهام اخیر علیه ترامپ باید جدی گرفته شود.
اگر دموکراسی نداشته باشید یا دموکراسی ضعیف باشد، حقوق بشر در خطر است. بنابراین من معتقدم که اگر در ایالات متحده برای مدت طولانی و به خوبی با این موضوع برخورد شود، سایر کشورها با آن توجه خواهند کرد.
به نظر سیکینگ، این موضوع می تواند نمونه آنچه باشد که چگونه ایالات متحده می تواند با استفاده از قانون بر مشکلات خود غلبه کند.
نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان میرسه، اما تا چند لحظه دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز میشن. روز خوشی برای همه شما آرزو میبریم.